بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحث ما در ارتباط با فرمایشات جناب محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه بود و عرض کردیم که فرمایشات ایشون رضوان الله تعالی علیه فرمایشات دقیقی است که متاسفانه تلمیذ بزرگواریشون محقق خویی اینجا برای نقد اینها فرمایش استادشون به نظر ما خوب نقل نکردن فرمایش استادشون رو. ایشون باید فرمایش استادشون رو در ارتباط با اون مبنا بیان میکردن که مبنای فرمایش استادشون آقای نائینی این شد که ما باید در انشاءات نشون بدیم که آلت انشاء باید بتونه منشاء رو انشاء کنه، و اگر آلت انشاء نتونه منشاء رو انشاء کنه امکان نداره خلاصه مسئله انشاء درست در بیاد. این مبنا رو باید آقای خویی اشاره میکردن، کما اینکه مبنای خودشون در باب انشائیات که اعتبار نفسانی است و مبرزی لازمه، این مبنای دیگری است و باید نسبت این دو مبنا در مسئله اشکال آقای نائینی در تحقق عنوان بی به واسطه یک اعطا و اخذ تبیین بشه. بالاخره یک اعطا و اخذ میتونه در واقع انشاء کنه بیع را یا نه؟ این آلتی هست برای انشاء این فعل؟ از نظر محقق نائینی نه، نمیتونه. یک اعطا و اخذ نمیتونه، ولی دو اعطا میتونه. باید مبنا معلوم بشه. حتی از نظر محقق نائینی ما ممکنه بگیم یک اعطا و اخذ مبرز اون اعتبار نفسانی هم نمیتونه باشه. ما حتی اگر از حالت آلت انشاء خارج کنیم مسئله را و بریم به سمت فرمایش محقق خویی و بگیم که نه، این ابراز میکنه، یعنی حالت اخبار پیدا میکنه نه انشاء که در جای خودش گفته شده، انشاء و اعتبار متنش بشه نفس و مبرزش ابراز کنه اون انشاء را، ما بگیم نه، نمیتونه مبرز هم باشه. بید این بس مبنایی مهمیه. ما گفتیم این نکته متاسفانه در فرمایشات خلاصه محقق خویی خوب بیان نشده، کما اینکه با این دقتی که عرض کردم که من حریم در واقع قابلیت آلت انشاء برای انشاء را و ارتباط آلت انشاء و منشأ را باید بگم، بعد بگم که این مسئله حتی اگر به انشاء بر نگرده، به ابراز و اخبار هم برگرده، اشکال ممکنه وجود داشته باشه، این رو باید بگم. این با این دقت نشون دادیم که تو فرمایشات مرحوم مروج در هدت طالب هم نیست، و این دقتی که در واقع محقق نائینی دارن باش کار میکنند رو باید شون آقایان بگن واقعا و نشون بدیم که بالاخره ما مبنا رو میخوایم خراب بکنیم یا نه، حتی با مبنای اخبار نه انشا در واقع قابلیت اخبار یا انشا یعنی در مبرز یا در منشأ باید این آلت انشا این قابلیت رو داشته باشه. نکته هم ریشه ای تر از این نکته، نکته مبنای محقق نائینی در خود بیعه، چون آقای نائینی میخوان بر اساس مبناشون در تحقق عنوان بیع این اشکال رو بگیرن. مبناشون در تحقق عنوان بیع این بود که ایشون بیع رو تبادل اضافات میدونن طوری. و تبادل اضافات که در واقع آقای نائینی میخوان بگن ریشه داره در اون مبنای خودشون که گفتیم ها، که اینو باید خوب بگیم. خب اگه بخوایم اینو هم عمیق تر کنیم یه پله، ریشه یه مسئله برمیگرده به نکته ای که قبلن در ارتباط با تعریف بیع آمد. بس این بود قبلن که ما در تعریف بیع وقتی بیع رو میخواییم تعریف کنیم چی میخواییم بگیم؟ آیا بیع مبادلت و مالن به مالنه؟ طوری. یا بیع مثلا تملیک این به مثلا عوضه؟ و آیا این دوتا تعریف یه مطلب رو میرسونن یا دو مطلب رو؟ ببینید مسئله مهم این بود. محقق نائینی خلاصه حرفشون این بود که ما اگه بگیم به مبادلت و مالن به مالنه بهتره. چرا؟ چون ما در بی داریم مملوک ها را جا به جا میکنیم و با جا به جا کردن مملوک ها اضافه ها جا به جا میشه. خب دقت کنید، این دقت این فقیه بزرگوار به اینجا برمیگرده که ما در واقع داریم بین دو تا تعریف یه فرق معنوی قائل میشیم. ما میخوایم بگیم تعریف مصباح که ظاهره در اینه که مقابله تقع بین المملوکین، مبادلت و مالن به مال. چون بر اساس تعریف مصباح به مبادلت و مالن به مالنه، خب این بیعه، این درسته، این متعارفه، مبادله بین امواله. ولذا محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه میخواستن بگن بیع عکس باب ارثه. ما در باب ارث مالک ها رو جا به جا میکنیم، یه مالک میمیره مالک دیگه میان، در بیع مملوک ها رو مبادله میکنیم. وقتی قرار مملوک ها رو مبادله کنیم، تبادل اضافات با تبادل مملوک ها محقق میشه. اینطوری به تعبیر خوب محقق نائینی اینطوری میشه. من اگر گفتم بی مبادلت و مالن به مالنه، نه اینکه بی را تملیک این به من به عوض بدانم. مبادله وقتی دونستم یعنی جا به جایی مملوک ها. اگر به مبادله مال به مال باشه، عکس باب ارث که مبادله تبدیل مالک ها به یک دیگره، پدر از دنیا میره فرزند میشه مالک. اون موقع من تبادل اضافه را باید از طریق تبادل مملوک ها، مبادله ما مملوک ها داشته باشم. خلاصه حرف نائینی میگه اگه اینطوری شد، اون موقع مسئله به این برمیگرده که در عالم اعتبار هر یک از متبایعین یه اضافه ای بین او و بین مملوکش وجود داره. وقتی مملوک ها جا به جا میشن، این اضافه ها جا به جا میشن و تبدیل عبارت و ننحل الاضافت القائم بل مثلا مبیع و جعلها قائمتن به سمن، تبدیله. لذا تبدیل نائینی حق اینه که من بگم بی مبادلت و مالن به مالنه، نه اینکه بی عبارت است از تملیک این به عوض. این ریشه ای رو ما اگه با این نگاه با محقق نائینی بخوایم درگیر شیم، نائینی حرفش اینه، میگه اگه من اینو بگم، اگر اینطوری بگم هیچ راه ندارم الا اینکه دو تا اعطا داشته باشم، یعنی مملوک ها جا به جا بشن. با جا به جا شدن یه مملوک اضافه ها جا به جا نمیشن و اضافه بلا طرف پیدا میکنن. من نمیتونم با یه اعطا و اخذ بگم مبادله واقع شده. من باید نشون بدم که با یه اعطا و اخذ مبادله شکل نمیگیره، چون مبادله مال به مال مبادله بین دو مملوکه. تا اضافه با جا به جایی مملوک ها عوض شه. اضافه خودش نمیتونه مستقل عوض شه، یا باید مالک ها عوض شن یا مملوک ها عوض شن. اضافه یک معنای حرفی ربطی بین خلاصه مالک و المملوک، یا با تغییر مالک ها در ارث یا با تغییر مملوک ها در بیع مبادله درست میشه. اضافه ها عوض میشن. ببینید اصل حرف ناعینی اینه. اگر این اصل حرف ناعینی باشه، ببین اون موقع ناعینی میخواد بفرماد که هر جا یک در واقع آلتی بتونه انشا کنه این مبادله را، ما حرفی نداریم. دو تا اعطا میتونه انشا کنه مبادله مملوک ها را، ولی یه اعطا نمیتونه. لذا باید این در واقع ابزار انشا یا مبرز انشا، ببینید که من عمیق‌ترش کردم که من درگیری رو با محقق خویی داشته باشم، حتی بر مبنای در واقع ابراز اعتبار نفسانی، باید این مبرز، این منشأ بتونه انشا کنه، بتونه اخبار بده. کی میتونه؟ وقتی که این فعله مصداق این در واقع مبادله باشه. دو اعطا بله مبادله میکنه، مبادله مملوک ها محقق میشه. اگر با دو تا اعطا کار کردید مسئله درست برمیاد، اما اگه با یه اعطا کار کردید نمیتونید، مسئله تو مشکل پیدا میکنه. ما گفتیم ببینید این عمق از مسئله را باید محقق خویی رضوان الله تعالی علیه یا حتی مرحوم آقای مروج بگن. حالا آقای مروج بهتر گفته انصافا در عدد طالب، اما نه تا این عمق مسئله. لذا اگر کسی بخواد با محقق ناعینی درگیر بشه، باید اینجا درگیر شه که من با قبول تعریف مبادله میتونم تبادل اضافات رو انکار کنم. یا تبادل اضافه را به گونه ای تحلیل کنم که مستلزم استقلال اضافه نباشه. اگه تونستم تبادل اضافه را حل کنم مشکل ناعینی را، اون موقع باید ببینم. بعد ما اینجا گفتیم یه پله دیگه ای در فرمایش محقق ناعینی هم هست که اینم مهمه. و اون پله اینه، لقائل ان یقول، به این که شما نمیتونید با قصد مسئله را حل کنید. ناعینی میگه نه نمیشه. اگر این عمل خودش مصداق بی نباشه، یک اعطا و اخذ مصداق مبادله مملوک ها نیست، با قصد نمیشه این مسئله را درست کرد. چون قصد در واقع رتبتا متأخر از مقصوده. مقصود باید باشه تا با قصد محقق شه. اگر مقصود نباشه، ما بخوایم خود مقصود رو با قصد درست کنیم، دور پیش میاد. ببین من یه مقصودی دارم که این مقصود باید باشه، بعد بیام من اون مقصودم رو قصد کنم، انشاء کنم. اما اگه مقصود من وجود نداشته باشه، میخوام چی رو قصد کنم؟ میخوام با قصد مقصود چیز کنم؟ نمیتونم. لذا اگر مقصود من مقدمه بر قصدم باید موجود باشه، نمیتونه مقصود من متأخر از قصدم شکل بگیره. مقصود من باید باشه. لذا مشکل مهم محقق ناعینی خلاصه اینه که المقصود مقدمون علی القصد رتبته، لابد من تعنون این عمل به این عنوان قبل تعلق القصد ده، و مع توقفه علی القصد دو فیشنیا. با این توضیحاتی که ما دادیم معلوم میشه که انصاف مسئله اینه که آقایونی که دارن فرمایش محقق نائینی را نقل میکنن، نقل فرمایش محقق نائینی در کلمات اعلام تام نیست از نظر ما. نقل فرمایش محقق نائینی در کلمات اعلام باید برگرده به یک بحث مهم مبنایی با محقق نائینی. اگر کسی یا مبنا انشاء و منشاء قابلیت انشاء به واسطه آلت انشاء را، قابلیت منشاء با به وسیله آلت انشاء را انکار کنه، خوی حرفه. که آخوند دیدی نائینی حتی ما تصریح دادیم به اخبار، یا باید این انکار کنه، یا باید اگر اینو نمیخواد انکار کنه مبنای محقق نائینی را در این که من در مبادله جابجایی مملوک ها را دارم و با جابجایی مملوک ها میخوام اضافات رو جابجا کنم و الا استقلال اضافه پیش میاد، اینو انکار کنه. اما اگر نه وارد حریم هیچ کدوم از اینا نشه، چطور میخواد با محقق نائینی درگیر بشه؟ این نیاز به توضیح بیشتری داره که انشالله ما با این توضیحات باید عبارات محقق نائینی را تأمل بیشتری بکنیم و بر اساس تأمل بیشتر در عبارات محقق نائینی وارد بشیم به فرمایشات امام رضوان الله تعالی علیه و ببینیم امام چگونه خواستن این مسئله را تجزیه و تحلیل کنن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.